تو هی میشه نازل به دلم آیه تو، کی میشه این دل بشه هم سایه تو، عشق تو تو خون منه کرب و ملاد، عشق منه جون منه آرزوی این دل مجنون منه، حسین من
فرارسیدن اربعین حسینی، چهلمین روز عروج شهید آل طه، پنجمین ستاره درخشان آسمان عصمت حضرت امام حسین علیه السلام رو بر کاروانیان معرفت و تقوا تسلیت عرض میکنیم. دوستان عزیز شنونده، ساعت 8 صبح به وقت تهران هست. از سکوت تا بایکوت، عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشنم.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من محمد مهدی مؤمنی ها با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بزرگواران هستم. موضوع برنامه امروز ما مدل های پرداختن رسانه های خارجی و بیگانه فارسی زبان و شبکه های فضای مجازی به موضوع اربعین هستش که خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه و جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب. خیلی سپاسگزاریم از شما بزرگواران که دعوت ما رو پذیرفتید. در ابتدا سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید.
بندم خدمت شما آقای مؤمنی ها و جناب آقای دکتر ابوالفضلی و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم.
اوضاع کنونی جهان و توطئه‌های قدرت‌های استکباری و استعماری برای نابودی اسلام و محو اتحاد و یکپارچگی جوامع بشری امری مشهود است. بر این اساس ایجاد وحدت جهانی ایده‌ای مناسب برای مقابله با چالش‌های موجود که از جمله آنها بی‌عدالتی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره در جوامع مختلف است می‌باشد. در این بین پیاده روی اربعین یک مراسم هدفمند بوده که از سر تا سر جهان در آن شرکت می کنند و در آن پیروان مذاهب و ادیان مختلف حضور دارند. گسترش و همگیر شدن فضای مجازی در سالهای اخیر این رسانه را به منبری تبدیل کرده است که مستمع میلیونی دارد. از همین رو باید از این فرصت در اربعین حسینی در راستای انتقال پیام جهانی اسلام استفاده کنیم. هرچند رسانه هایی همچون تلویزیون، روزنامه ها و کتاب ها مخاطب های خاص خود را دارد، اما فضای مجازی مخاطبان بسیار زیادی را به خود جلب کرده است، به طوری که به جرأت می توان گفت 80% افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد. ضریب نفوذی که فضای مجازی ایجاد کرده این حوزه را به یکی از قوی ترین رسانه های جهان تبدیل کرده است، چرا که از این طریق می توان با تمام اقشار جامعه و با همه سنین ارتباط برقرار کرد. سرعت و تاثیرگذاری اخبار و مطالبی که در فضای مجازی انتقال می‌یابد بسیار بیشتر از رسانه هاست و ما از این طریق می توانیم فرهنگ مذهبی و دینی خود را معرفی و انتقال دهیم. امروز حضور در فضای مجازی در میان اکثر مردم رواج پیدا کرده است و به نظر می رسد بهره‌مندی درست از این فضا می تواند در ترویج فرهنگ عاشورایی و حماسه پیاده روی روز اربعین نقش مؤثری ایفا کند. این روزها حال و هوا گربعین به فضای مجازی هم کشیده شده است و سایت ها و اپلیکیشن های زیادی برای دسترسی راحت سر مردم به منابع دینی، دیدن زندگی حرمین، خواندن زیارت عاشورا و شنیدن مداحی ها طراحی می شود. به همین دلیل می توان از ظرفیت این فضا در راستای آگاهی بخشی درباره حقیقت واقعی عاشورا و درس های این روزهای حماسی استفاده کرد.
خب آقای دکتر، موضوعی که برای امروز برنامه امروز ما هستش بحث مدل‌های رسانه‌های خارجی و فارسی زبان بیگانه هستش به موضوع اربعین. اگه بخواد یک دسته‌بندی و یک تقسیم‌بندی داشته باشید در این حوزه، به نظر شما ما این اقدامات و مدل‌های اونها رو به چه صورت میتونیم تقسیم‌بندی کنیم؟
ما اینجا در واقع دو بحث داریم. بحث پیرامون پرداختن رسانه‌های خارجی یک بخشی از این بحث ما رو تشکیل میده و بحث از مدل پرداختن رسانه‌های بیگانه فارسی زبان باز خودش یک فرایند دیگه‌ای رو در واقع تعیین می‌کنه. لزوماً این دو در واقع بخش معادل هم یا ماننده هم این رو پوشش نمیدن. هر کدوم تکنیک‌ها و روش‌های خودشون رو دارن. هر چند در غایت هدف یکیست در نزد هر دو، اما روش‌های رسیدن به این اهداف مقدار متفاوته. این رسانه‌ها حالا جدای از این تقسیم بندی که الان عرض شد، در سه ساحت این در واقع پرداخت رو انجام میدن. ساحت اول زمان قبل از اربعین هستش. خب تا زمانی که چون ما اربعین رو یک پیک طلایی دو هفته‌ای حدوداً به صورت عرفی در نظر بگیریم، رسانه‌های بیگانه فارسی زبان و رسانه‌های خارجی ساحت اولشون ساحت قبل از اربعین هست. ساحت دوم ساحت حین اربعین، یعنی زمان پیک اربعین که حدوداً این 14 تا 20 روزی هستش که در واقع موضوع اربعین بسیار حائز اهمیت میشه، و ساحت سوم دوران بعد از اربعین هست که در واقع تو اون تایم اینها به بحث اربعین خواهند پرداخت. اما در هر کدوم از این ساحت ها تکنیک ها و تاکتیک هاشون متفاوته، یعنی با روش های مختلفی وارد این در واقع آوردگاه مملو و از پیام های متنوع و متکثر و البته حائز اهمیت میشه، که حالا به ترتیب من این ساحات رو و این در واقع روش ها رو خدمتون در واقع عرض کنم. ما سه ساحت داریم و دو دسته رسانه. من ابتدا این سه ساحت رو با دسته رسانه‌های اول، یعنی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه عرض می‌کنم، و بعد همین سه ساحت رو با رسانه‌های خارجی هم در واقع خواهم گفت و نقطه تلاقی اینها رو هم در هر ساحت بهش در واقع خواهیم پرداخت. رسانه‌های بیگانه فارسی زبان قبل از اینکه وارد اربعین بشیم، یعنی دوران قبل از این بحث راهپیمایی شکوهمند و جهانی اربعین، از دو تکنیک خیلی جدی استفاده می‌کنند. تکنیک اولشون در واقع تکنیک در واقع آرامسازی و عادی سازی است. رسانه‌های بیگانه علل خصوص فارسی زبان‌ها با توجه به محیط مأموریتی که دارند، یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان به معنی اخص کلمه، و ایرانی‌ها، افغانی‌ها، افغانستانی ها و تاجیک هایی که خارج از کشورهای خودشون هستن در سراسر دنیا، این دو در واقع مجموعه رو به عنوان هدفهای خودشون تلقی میکنن. اولین کاری که انجام میدن و اولین تکنیکی که استفاده میکنن تکنیک عادی سازی و در واقع آرام سازی است. در این تکنیک اینجور این دسته از رسانه ها عمدتا به این سمت حرکت میکنن که فضا رو فضای اربعینی در رسانه های خودشون نکنند. برای همین شما میبینید که سوژه هایی که انتخاب میکنند، برنامه سازی هایی که میکنند، حتی رنگ لباس هایی که انتخاب میکنند در واقع خیلی مهمه. یه نکته رو شاید برای شنوندگان قابل توجه باشه. ما محرم سال گذشته، تاسوعا و عاشورای سال گذشته، سه رسانه فارسی زبان بیگانه‌ای که بیشترین حالا فراوانی رو دارند، مثل تلویزیون ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا. حالا با شبکه من و تو کاری نداریم چون اصلا فضاش متفاوت، اما این سه دسته رسانه‌ای که عمدتاً بیشترین بار خبری رو هم در واقع برای خودشون تعریف کردن، رنگ لباس مجری هاشون رو رنگ های بسیار شاد انتخاب کرده بودند. آمده بودند از تکنیک تقابل در روز عاشورا و تاسوعا استفاده کنند. امسال ما دیدیم که دقیقاً فضا برگشت، یعنی همین سه رسانه مجری هاشون و عواملشون عمدتاً از لباس های با رنگ تیره استفاده کردند. متوجه شدند که اگر بخوان مخاطب فارسی زبان خودشون رو در کانون محتوا و پیام خودشون نگه بدارند، همچنان باید سعی کنند پیام رو در بستر اعتقادات و ایدئولوژی این مخاطب همراه کنند و مثل در واقع کروموزوم انوم در واقع ذهن مخاطب این پیام رو شروع به حرکت بدن. خب خیلی برای ما امسال حائز اهمیت بود که تاسوعا و عاشورا امسال عمدتاً مجری هاشون دیگه از رنگ قرمز استفاده نمی‌کردن، از رنگ آبی یا رنگ‌های زرد یا رنگ‌های تند استفاده نمی‌کردن. عمدتاً رنگ‌ها رفته بود به سمت خاکستری، مشکی و رنگ‌های تیره، قهوه‌ای، سرمه‌ای، از این طیف رنگ‌ها استفاده می‌کردن. اما در همین ایام قبل از اربعین با این در واقع حجمی که آمدند که انها متوجه شده باشند که این روش روی اون انتقال پیام در بستر نگه داشتن ذهن مخاطب خیلی اثری نداره، آمدن و به همون روش سنت خودشون عمل کردن، یعنی یک روش کاملا عادی سازی و کاملا آرام سازی. در دوران قبل از اربعین، خب ما در دوران قبل از اربعین که از محرم و سفر خارج نشدیم که، باز در همین دو ماه هستیم، اما شروع کردند مجددا برگشت به همون پروتکل عادی خودشون و عادی سازی که انجام بدن، یعنی از رنگ‌های استفاده می‌کنن که این رنگ‌ها جیغ تند و انگار نه انگار که شما در ماه حزن و اندوه یا ماهایی هستید که بالاخره اینها در نزد مسلمانان، علل خصوص مسلمانان منطقه، یک تعبیر و تفسیر و تعریف دیگه ای در واقع نسبت بهش میشه. خب این در اولین گامی که اینها برداشتند راجع به بحث آرامسازی و عادی سازیشون بود. گام دوم آمدند در واقع از روش معکوس سازی استفاده کردند، تکنیکی که در ایام قبل از اربعین امسال خیلی ویژه‌تر بهش پرداختن. معکوس سازی یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که سوژه اصلی هست رو اینها برمیگردونند، معکوس جلوه میدن. خب اینجا اولین اتفاقی که میفته در روش معکوس سازی متوسل شدن به تفسیرهای متنوع، یعنی قرائت‌های هرمونوتیکالیست نسبت به آنچه که فلسفه و واقعیت این ایامه. خب واقعیت اربعین، واقعیت محرم، واقعیت سفر، واقعیت عاشوراست، واقعیت کربلاست، واقعیت ابا عبدالله و یاران در واقع با وفای ایشون تلقی میشه. خب برنامه‌های بسیار زیادی رو گذاشتن، اتفاقا با موضوع و محوریت همین در واقع موضوعات بود، اما به روش قرائت معکوس. یعنی شما نگاه کنید، من مدل این رو بخوام برای شما در واقع بیان کنم، ما در محرم یک سالی حدوداً دو دهه پیش یه نفر یه مقاله رو داره که همین روزنامه‌های معلوم الحال داخلی میزنه، عبارت رو اینجوری بیان میکنه: کشته شدن حسین در روز عاشورا نتیجه خشونت پدر بزرگش بود در جنگ بدر. ببینید، آمده یک چیز رو بیان کرده اما یک قرائت و یک تفسیر غلطی رو ارائه کرده که ذهن مخاطب از امام حسین شهید، از در واقع فلسفه این قیام، از همه اینها رو معکوس میکنه. بنابراین رسانه‌های بیگانه با این پروژه دوم میان و ذهن رو اصطلاحا میگن متخلخل میکنند، یعنی در ذهن حفره‌هایی رو ایجاد میکنند که این حفره‌های ایدئولوژیکی اساساً به این راحتی پاسخ در واقع اجتماعی خدماتی شما نمیتونی براش پیدا بکنی. پس بنابراین ذهن رو میبرن به این سمت که مخاطب رو میبرن به این سمت که ذهنش رو نسبت به فلسفه‌ای که قرار است به نسبت اون یک حرکتی به اسم اربعین، یک اقدامی به اسم پیاده روی، یک حسی نسبت به در واقع حب الحسین یجمع اونا رو در واقع پیدا بکنه، اینها رو در ذهنش ایجاد اختلال میکنن. خب ذهنی که دچار اختلال شده باشه ذهن مردده، ذهن تردیدی است. امام حسین رو دوست داره اما به دلیل تردیدهایی که در ذهنش به وجود آمده یا اختلالهای دریافتی که به وجود آمده، در واقع نمیتونه قدم در راه پیاده روی اربعین بذاره و حالا دست به توجیه‌های مختلف برای فائق آمدن بر اون حس نوستالژیک نسبت به ایدئولوژیش میشه. بنابراین راهپیمای اربعین اتوماتیک کم رونق‌تر میشه. خب تکنیک سوم که اینها استفاده کردن در این حوزه، تکنیک در واقع جابجایی بود. در این تکنیک جابجایی اینها آمدند موضوعات اصلی و موضوعات فرعی رو جاش رو جابجا کردن. من نمونه خیلی بارزش رو خدمتتون عرض کنم. تقریبا صدای امریکا، ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی خودشون رو کشتند. یعنی فکر میکنم اینقدری که انرژی گذاشتن سر این موضوع سوم، اگر حقیقتا انرژی رو جای دیگه گذاشته بودن شاید مثمر ثمرتر براشون واقع میشد. خب ما در عراق یه حدود تقریبا یه هفتهی اوضاع در بغداد و چند شهر دیگه به هم ریخت. تظاهراتی بود، اعتصابی بود، بالاخره یه اتفاقات خاصی در واقع اونجا رخ داد. ما دیدیم که رسانه‌های فارسی زبان بیگانه آمدن و روی این فوکوس کردن و همه هدفشون هم این بود: عراق به هم ریخته، امنیت وجود نداره و در واقع زائری که میخواد اونجا حرکت بکنه جونش و خونش پای خودش. حتی به صراحت در واقع آقای عاشور یکی از تفسیرگرای در واقع این حوزه که پای ثابت ایران اینترنشنال هم هستش و حتی مجریهای بی بی سی فارسی، خیلی جالبه، و حتی تحلیلگرای صدای آمریکا متفق القول از دو هفته پیش به این طرف، یعنی حتی قبل از دوره ورود به دوره حوزه زمانبندی اربعین، اعلام کردن که میزان زائران در اربعین به شدت کاهش پیدا میکنه به خاطر همین اتفاقی که در عراق افتاده. و این پیام رو شروع کردن به وایرال کردن، شروع کردن به انتشار گسترده کردن که آقا وضعیت عراق امسال به گونه ایست که کشت و کشتار است، مسیرها بسته است و شما اگر برید اونجا رفتنتون با خودتون، اما برگشتتون دیگه معلوم نیست دسته کیه و چجوریه. خب این پیام هم شروع شد به حجم عظیمی از مخاطب رو در واقع در بر گرفتن، چون فراوانی مخاطب اینها شاید روی خود شبکه ماهوارهشون زیاد نباشه، اما روی اتباع این شبکه ها در حوزه فضای مجازی، در حوزه شبکه های اجتماعی و ارتباطی بسیار زیاده. پس یک پیام فقط محصور در قاب تلویزیون سنتیشون نیست. پس بنابراین اینها در این گام، یعنی در دوره قبل از اربعین، راهپیمایی اربعین، دنبال دو هدف بودند. هدف اول کاهش میزان مشارکت کننده در راهپیمایی اربعین و هدف دوم ایجاد اختلال ذهنی و روانی در پذیرش راهپیمایی در روز اربعین.
بسیار عالی، ممنونم از شما، سپاسگزارم. خب بحث مدل‌های پرداختن رسانه‌های خارجی و بیگانه فارسی زبان و شبکه‌های فضای مجازی به موضوع اربعین هستش که حالا آقای دکتر داوودی شروع کردن و بحث قبل از شروع اربعین، حین مراسم اربعین و بعدش رو فرمودن. حالا سوالی که ما داریم، بحث یکی از اهدافی که ندارن بحث قداست زدایی هستش از موضوع اربعین. حالا موضوعات دیگه هم هستش، بحث کاهش مشارکت مردم و اختلال در به هر حال موضوع پیام های دریافت. آقای دکتر ابوفضل یک سلام علیکم با شنوندگان ما داشته باشید.
با عرض سلام خدمت حضرت عالی و مهمان بزرگوار برنامه و همه مخاطبین برنامه خوبتون.
بسیار سپاسگزارم. خب صحبت های جناب دکتر داوودی رو شنیدیم، به هر حال توضیحات مبسوطی دادن در حوزه موضوع برنامه. یکی از اهدافی که رسانه های بیگانه دارن بحث قداست زدایی از موضوع اربعین و کلن موضوع عاشورا و محرم هستش. به نظر شما هدف دشمن از این موضوع چه چیزی میتونه باشه و چه کارهایی ما باید انجام بدیم و چه اقداماتی در حوزه رسانه باید انجام بدیم که تأثیرات این گونه اقدامات رو به حداقل برسونیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کنم که شیعیان 4 مناسبت دارند که این مناسبت ها به عنوان مناسبت های اعتقادیه و فقط صرفا تاریخی نیست. خب یکی شهادت سید شهدا هست، روز عید قدیر هست، ولادت امام زمان علیه السلام هست و شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیهم. در خصوص بقیه ائمه اطهار شما میبینید که هیچ انقلتی یا حاشیه سازی وجود نداره، یا یعنی اینکه ایجاد شبهه کنن یا در واقع بخوان خدشه‌ای وارد بکنن، خیلی راحت از کنارش عبور میکنن. ولی دو این 4 مناسبت عملا از شاید بد و تاریخ شما نگاه میکنید که این اتفاقا در واقع روی داده، مرتب روش زوم هست، حاشیه سازی هست،
مورد هجوم قرار میگیرن.
بله کامل. خب به هر حال زیارت اربعین یا در واقع شهادت سید شهدا علیه الصلاه و السلام هم جزو این 4 مقوله هست که بسیار مورد هجمه است، مخصوصا سالهای اخیر که شما شاهد این هستید که اربعین در واقع عتبات عالیات به ویژه نجف و کربلا خب خیلی پرشورتر و مؤثرتر هست. عملا میگن که خب این یک راهپیمایی باشه، حالا بر فرض میگن نماد شیعه است باشه، ولی داره قداستی نیست، یعنی قداست زدایی که دنبالش اینا هستن، میگن خب حالا یک برنامه وجود داره، یک همایش بین المللی، کنگره بین المللی، خیلی هم خوبه اتفاقا. خب اینا اول اومدن گفتن که به هر حال این رویکرد رو زیر سوال بردن، بعد که دیدن حریف نمیشن گفتن خب حالا ما بیایم این قدیس بودنش رو در واقع بهش تنزل ببخشیم یا از کلن ضعیف کنیم یا اصلا از بین ببریم. چیکار کردن؟ اومدن گفتن که خب حالا شما نگاهتون این نگاه باشه که در واقع یک تو ایام دیگه که زیارت میرید، شیعیان یا مذاهبی که در واقع استفاده میکنن از فرصتهایی که حالا براشون مغتنم هست برای زیارت اهل بیت، خب الان زمان خاصی نیست، الان مثل بقیه زمانات، چه بسا الان خیلی دیگه اصلا زیارت هم قدرتشو ندارن بکنن به خاطر ازدحام و اینا. ولی اون هدف این هست که یک، اون شور ایدئولوژی رو در واقع تضعیف بکنن، و دوم این که بگن آقا شما حرکتی که دارید میکنید یک حرکت نمادین صرفه، هیچ قداستی توش نیست و هیچ تقدسی نداره و به هر حال حالا میتونه این همایش جای دیگه برگزار بشه، میتونه این کنگره جای دیگه برگزار بشه به شکل دیگه با یه ماهیت دیگه، ولی این که شما فکر کنید که حالا مثلا خیلی مقدس هست این رفتنتون، این کارتون، این حرکتتون، اینطوری نیست. حالا قطع نظر یا صرف نظر از خیلی از روایات ما که راجع به اربعین توصیه شده و به هر حال دشمن میدونید که الان تفکرش بر این قالب هست که این حرکتی که داره اتفاق میفته و هر سال پرشورتر میشه، پررنگتر میشه، بالاخره یک نمادیست برای بسترسازی ظهور. بله. و خب خود اونام قائل به ظهور هستن، مطابق روی خودشون نمیارن، به هر حال رفرنس ها و منابعی که یهود الان در واقع در اختیار داره، شاید خیلی از مشیعیان در اختیار نداریم در خصوص بحث ظهور. تو بحث آسیب شناسی استراتژیک هم شما وقتی نگاه میکنید، تو بحث حوزه اخلاق، در حوزه رفتاری، در حوزه در واقع دیپلماسی دینی و اعتقادی، اینها بسیار دارن قوی رو شیعیان کار میکنن. خب قد قریب به یقین اینها مطلع هستن که چه اتفاقی داره میفته و خب باید به هر شکلی که شده این وضعیت رو یک وضعیت عادی جلوه بدن و یک حرکتی جلوه بدن که خب حرکت خیلی طبیعی است و اشکال خاصی هم نداره. تمام هدف اینه که بالاخره شیعه رو و جهان رو به عنوان مخاطب شیعه، این حرکتی که اتفاق افتاده رو، رنگ و بوی قداستش رو از من ببرن و تضعیف کنن. اما این که شما میفهمید وظیفه رسانه ها چیه، رسانه ها خیلی بیشتر به شور در واقع این مباحث میپردازن، یعنی حالا شما میبینید از همه خبرگزاری ها و چه رسانه ملی، حالا چه پایگاه های تلارسانی، به هر حال الان خبرنگار ما اونجا داریم، صوتی و تصویری، سمی و بصری، دارن خوبم کار میکنن، دارن خیلی هم خوب خبر میفرستن، اما این شوره رو فقط انگار دارن نمایش میدن. اون شعوره خیلی در واقع اگرم محسوس هست ملموس نیست، یعنی رسانه به نظر من رو این بود خیلی بیشتر باید کار بکنه. حداقل شما میبینید در بین راه یه سری خطبایی که در واقع نامی هستن تو کشور، به هر حال تو موکب‌های مختلف به سخنرانی میپردازن. من معتقدم که باید رسانه ملی یا فضای مجازی، حالا اونایی که خیلی بلده و مورد اقبال مردمه، اینا رو به صورت تسلسل بیان در واقع خیلی سریع تدوین کنن، هر شب در واقع یا هر روز در اختیار مردم قرار بدن، مردم هم ایران هم جهان پی ببرن که آقا اگه این شور هست، این شوره در واقع تکیگاهش هست و این اتفاقی که داره رقم میخوره صرفا یک حرکتی نیست که حالا من از سر ذوق و سلیقم و اعتقادم و عرقی که به هر حال اهل بیت دارم حرکت میکنم. من فکر میکنم که یه خورده باید تلاش رسانه تو این حوزه بیشتر بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. موضوع برنامه امروز ما مدل‌های پرداختن رسانه‌های خارجی و بیگانه فارسی زبان و شبکه‌های فضای مجازی به موضوع اربعین هستش که خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه و جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. در اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند. این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها، البته مخصوص شیعه نبود، سنی ها هم بودند، خود این در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند، تجلیل کردند، اون رو بزرگترین گرد همایی عالم به حساب آوردن. کیها؟ اونهایی که دارن رصد میکنن مسائل اسلامی را. من همینجا مناسب میدانم به مناسبت یاد از اون اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشان دادند، لازم میدونم تشکر کنم. حادثه عجیبی بود امسال، حادثه اربعین کربلا. این راه رو دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی جسمها حتی در کنار هم قرار میگیرد، اینجور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع، با یک دیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یک دیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یک دیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت، وحدت.
آقای دکتر داوودی، در تکمیل فرمایشات آقای دکتر ابوالفضلی، خب ما میبینیم که خیلی جاها وقتی که رسانه‌های بیگانه نمیتونن اصل موضوع اربعین رو به هر حال کتمان کنن و به نوعی بایکوت کنن، میان همین بحث قداست زدایی رو مطرح میکنن. به نظر شما چه اهدافی رو از این موضوع دنبال میکنن و در حوزه رسانه ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟
ببینید، رسانه‌های بیگانه دو تا کار موازی رو انجام میدن. حالا عرض کردم فقط بس رسانه‌های بیگانه فارسی زبان نیست، رسانه خارجی اهم از همه چیزاشون هم در واقع لحاظ میشه. اما اینها یک بحثی رو دارن در واقع حالا تحت عنوانی که شما فرمودید قداست زدایی، اما قبلش یک کار دیگه رو هم انجام میدن و اون هم در واقع مقدس آفرینی یا قدیس آفرینی است.
به صورت انحرافی در اصل.
دقیقاً، چون ببینید به هیچ عنوان مقدسی زایل نمی شود مگر اینکه جاش رو قبلا اینها خلاصه طراحیش رو انجام داده باشند و پر کرده باشند. شما اینها نمی توانند امام حسین به عنوان یک مقدس رو حذف کنند مگر اینکه قبلش موضوعات دیگری رو به جاش قرار داده باشند. البته این از نقطه نظر خودشونه. ببینید هیچ چیزی در این عالم نمیتواند، یعنی اگر همه این چند میلیارد آدم هم جمع شن، نمیتونن خلاصه قوای امام حسین رو هم معادل سازی بکنن. اما بالاخره به زعم خودشون اینها میخوان به لحاظ افکار عمومی این کار رو در واقع انجام بدن. حالا امکان داره این مقدسی که میآفرینند یا این در واقع قدسی که میخوان خلق بکنند یک موضوع باشد، بعضی وقتا یک حالت هست، بعضی وقتا یک فرد است، یا حتی بعضی وقتها یک نوع خاصی از یک رفتار است که حالا میان و اینها رو در واقع جایگزین برای این موضوع انجام میدن. پس مبنی ما در دو نبرد قرار داریم. یک نبرد، نبردی است که باید نگذاریم این مقدس زایل بشود به لحاظ رسانه ای، و یک نبرد هم نبردی است که معادلی که میسازند رو چجوری از بین ببریم تا به هر ترتیبی و در سطح‌های مختلفی اینها جای همدیگر در ذهن مخاطب نگیره. البته این رو من مجددا تأکید میکنم، ببینید نمیشود امام حسین رو چیزی به جاش گذاشت. نمیشود امام حسین رو زایل کرد. مدعای این عرض بنده هم میزان استقبالی است که امسال ببینید ما سال گذشته نزدیک به 111 میلیون رکورد پیام داشتیم در جمعی رسانه‌های ساتلایت بیس و آی پی بیس علیه اربعین در بازه زمانی 3 ماه. امسال راجع به بحث اربعین تقریبا به 700 میلیون رکورد پیام ظرف 25 روز رسید.
اینو مبدأش مشخص است از کجاها بیشتر؟
کاملا. سال گذشته 3 مبدأ داشت که مبدأ اصلی و اساسیش عربستان بود، مبدأ وایرالیش کل پکیج جریانات منتهی به رژیم صهیونیستی بودن و سومیش هم انگلستان بود. یعنی امریکایی‌ها هر چقدر خودشونو کشتن که بتونن